26 آذر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تمسک برای اثبات خیار قبل بود. در قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیا به عقد مستثنا منه آیه 29 سوره نساء می شود تمسک کرد، یا بقره 188 هم بدون استثناء دارد این قسمت را؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل برای اثبات خیار قبل می شود تمسک کرد. شیخ یه تقریب استدلال داشت. تقریب استدلال شیخ رو مناقشه کردیم به بیانی که دیروز گذشت. و اما امروز آقای نائینی قدس سره، ایشون هم چه دارن؟ آقای نائینی هم یک بفرمایید که تقریب استدلالی دارن به این آیه شریف. تقریب استدلال آقای نائینی این است، می فرمایند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن. می فرمایند مراد از تجارت چیست؟ می فرمایند مراد از تجارت، تجارت بالمعنى المصدری نیست، بلکه مراد تجارت بالمعنى اسم مصدری است، حاصل مصدر. مصدر یه آن واقع می شود، حاصل و نتیجه مصدر استمرار دارد. ضرب، زدن، یک کسی رو کتکش میزنن، به چند لحظه این کتک زدن تمام میشود، اما نتیجه این ضرب که دست و پا و کمر و دنده های این بیچاره مضروب شکسته است، حاصل این ضرب یه وقت میبینید چند ماه گریبان مضروب بیچاره را گرفته است. بنابراین مصدر خیلی سریع و گذرا از بین میرد، اما حاصل مصدر که اسم مصدر باشد ممکن است عمری بماند. توجه فرمودید؟ شما یه انکحتو و زوجتو میگویید، این انکحتو و زوجتو مصدریش به همین چند دقیقه یا چند لحظه تمام شد، اما حاصل این مصدر عمری گریبان شما رو گرفته است و شما رو بدبخت میکنه. خب این فرق بین مصدر و حاصل مصدر. مرحوم آقای نائینی می فرمایند مراد از تجارت در آیه شریفه تجارت به معنای مصدری است، مصدری نیست، بلکه تجارت به معنای اسم مصدری است، حاصل مصدر است، که لهو بقاء، اونی که بقا و استمرار داره، و این تجارت که بقا و استمرار دارد، این تجارت میتواند مورد رضایت باشد به حسب حدوث و بقا. یعنی تجارتی که استمرار حاصل مصدر است و استمرار دارد، این تجارت هم حدوثاً رضایت میخواد، هم بقائن رضایت میخواد. مقوونی که معامله قبلیه کرده است و جاهل بوده است و حالا کشف قبلش میشد و معلوم میشد که مقبون است، میفرماید لا محاله، معامله باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه ولو به حسب حدوث این معامله چه بود؟ این معامله به حسب حدوث رضایت بهش تعلق گرفته بود، لکن به حسب بقا این دیگه راضی نیست. وقتی انکشاف شد برش که مقبون شده است، دیگه راضی به معامله نیست. بنابراین بقائن خارج از رضایت میموند. بقائن دیگه تجارت عن تراز نیست. وقتی بقائن تجارت از رضایت نباشد، داخل در اکل مال به باطل است. به جهت اینکه از دو حال خارج نیست، یا معامله شما اکل مال به باطل است یا تجارتاً انترازن است. وقتی از عنوان تجارتاً انتراز خارج شد، میشد اکل مال به باطل. بنابراین بله، بفرمایید که آیه شریفه این معامله قبلی را اکل مال به باطل میدوند و محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. بله، اگر بعد از قبل رضایت داد به معامله، یعنی گفت باشه من گرون خریدم، طوری نیست، اشکالی ندارد، راضیم. اگر بعد از قبل، بعد از انکشاف قبل رضایت داد به قبل و معامله، این میشد مصداق تجارتاً انتراز و آیه شریفه تجارتاً انتراز او رو میگیرد و محکوم به صحت است. احتیاجم ندارد که شما به جهت حکم به صحت استفاده کنید از فحوا صحت بیع مکره. احتیاج به فحوا صحت بیع مکره نداریم. خود تجارتاً انتراز این را میگیرد و محکوم به صحت است. این آخرش که میگه ما احتیاجی به این فحوا نداریم، یه اشکال نیشخلیس به شیخ، که شیخ اونجا میگد و فحوا بیع فضولی و بیع مکره. میگه ما احتیاجی به استدلال به فحوای بیع فضولی و بیع مکره نداریم. این خودش بعد انکشاف قبل و رضایت به قبل، این خودش داخل تجارتاً انترازنه. وقتی داخل تجارتاً انتراز شد میگیره دیش. اما اگر انکشاف قبل شد و راضی نیست، خب تجارتاً انتراز نیست. وقتی تجارتاً انتراز نیست، لا محاله، داخل تر چیست؟ اکل مال به باطل. داخل اکل مال به باطل است و در نتیجه چه میشود؟ محکوم به بطلان میشن. تمام فرمایش آقای نائینی مبتنی بر این است که میفرماید تجارتاً انترازن، مراد از این تجارت، تجارت چیست؟ تجارت بالمعنل اسم مستریست، نه بمعنل مستر، یعنی نه اونی که یه آن ایجاد میشه و خلاص میشن، به این معنا که اونی که حاصل از این تجارت است، که اون چیزی که حاصل از تجارت است، حاصل از مستر، میتواند یه زمان طولانی بلکه یه عمری میتواند استمرار داشته باشد. این نکته اول. نکته دوم در کلام ایشون این است که شما در تجارتاً انترازن که استمرار دارد، هم در حدوثش باید رضایت باشد، هم در بقایش باید رضایت باشد. یعنی حدوثاً و بقائاً باید این تجارت همراه با رضایت باشه تا بشود تجارت انترازی. خب اون مقبونی که معامله را انجام داده است و چون نمیدونست که مقبونه رضایت داده به معامله، تجارتش انترازن است، حدوثن تا انکشاف قبل میشد دیگه رضایت نداره. وقتی انکشاف قبل شد رضایت ندارد، این معامله تجارت انترازن به حسب چی؟ به حسب بقا نیست. وقتی تجارت انترازن نبود داخل میشد در اکل مال به باطل، محکومه به بطلان. اگر بعد انکشاف قبل باز راضی شد، گفت باشه گرون خریدم خریده باشم اشکالی نداره، راضیه به معامله هستم. اگر بعد انکشاف قبل راضی شد، خب رضایت بقایی ادامه دارد. در نتیجه میشد تجارت انتراز و داخل در اکل مال به باطل نیست و برای صحتش تجارت انتراز کافی، احتیاج ندارید تمسک به فحرا بیع مکره بکنید. این فرمایش مرحوم آقای نائینی در استدلال به آیه شریفه. چند تا اشکال داریم به آقای نائینی. اشکال اول، حضرت آقای نائینی، این بیانات جناب عالی استدلال به مجموع آیه از مستثنا منه و مستثناست. تجارتا انترازن که جزء مستثنا منه ما نبود، ما داریم استدلال میکنیم به مستثنا منه آیه. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو این قسمت آیه تجارت کجا بود؟ انترازن کجا بود؟ اینا مالی مستثناست. ما داریم به مستثنا من تمسک میکنیم. تو مستثنا من فقط میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مسیری که شیخ طی کرد استدلال به همین قسمت آیه بود. اینی که شما دارین میفرمایین رو چشم ما مشکلی ندارد، اما تمسک به دوتا عقد آیه است. یعنی شما دارید تمسک میکنید به عقد دیل مستثنا ول مستثنا آمه. یه جا میگون تجارت، اصلا تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تجارت ندارد. میگه تجارت در این آیه تجارت بالمعنی المصدری نیست، تجارت به معنا حاصل مصدر است. خب اصلا تجارت توش نیست که. تجارت تو عقد چیه؟ تو عقد مستثناست. ما عقد مستثنا رو بحث کردیم تموم شد. یعنی استدلال آقای نائینی استدلال به مجموع عقد المستثنا و المستثنا من هست. این یک اشکال مبنایی که ما حالا داریم میگم استدلال به عقد مستثنا من. شما استدلالتون اعم است. خیلی خوب، میگد اعم است که اعم، چه اشکالی داره؟ شما دلیل برای خیار قبل میخواید، من دلیل برای خیار قبل در رو بودم گذاشتم کفی دستت. حالا تو چی کار داری؟ من به مجموعه آیه تمسک کردم یا بفرمایید به عقد اول آیه؟ شما دلیل برای خیار قبل میخواید، این دلیل برای خیار قبل. بسیار این اشکال هم. اشکال دوم، آفرین. اشکال دوم این است که حضرت آقای نائینی شما اثبات خیار قبل نکردی. شما در صورت دوم میگوی آقا، مثل شیخ میگوی آقا معامله کرده، معامله قبلی جاهله به قبل است، راضیه به بیعش، بیع صحیح. خیلی بعد انکشاف قبل شد، بعد انکشاف قبل راضی نیست وی باطل. درست شد؟ خب قبول. ما هیچ مناقشه ای با شما نداریم. بی باطل. بی باطل که صاحب خیار نمیخواست بگه بی باطل. صاحب خیار میخواد بگه بی صحیح هست لکن مقبون خیار چه دارد؟ قرم دارد، میتواند معامله را فسخ بکند. تو فرمایش شما میگون البیع باطلون، یعنی احتیاج به فسخ هم ندارد، بی باطله. در حالی که اون کسی که میخواد اثبات خیار بکنه میگه آقا بی باطل نی، بی صحیح هست، مقبون خیار فسخ دارد، میتواند با فسخ تو بی را فسخ بکنه. شما اینو نگفتی؟ یعنی فرمایش شما اثبات خیار قبل نمی کند، دارد اثبات چی می کند؟ دارد اثبات بطلان می کند. و این غیر قصه یه چیست، غیر داستان خیار قبل است. اینم بفرمایید اشکال دوم. اشکال سوم بر آقای نائینی. حضرت آقای نائینی اصلا از کجا بفرمایید شما رضایت به بقا را آمدید تو معاملات اخذ کردید؟ اونی که در معاملات معتبر است رضایت در حدوث معامله است. خب پر واضح هست، من خونه آقای مدنی رو خریدم به قیمت روز، با رضایت کامل آمد سند زد خونه رم تحویل داد. امرو که ما خونه رو خریدیم، هفته آینده خونه چه شد؟ خونه گرون شد. آقای مدنی رضایت به بیعش دیگه ندارد، خونه چه شد بفرمایید؟ خونه گرون شد. وقتی آقای مدنی دیگه رضایت به بیع ندارد، معامله باطله؟ معامله کجاش باطله؟ یا ارزون شد، آمدن اعلام کردن مسکن فلان و بهمان میدیم، در نتیجه خونه چه شد؟ در نتیجه خونه ارزون شد. منی که خرید کرده ام میبینم چند صد میلیون پولم دیگه نیست، در نتیجه من راضیه به این بی نیست. معامله باطله؟ کجا باطله؟ چرا باطله؟ در باب نکاح هم الکلام کل کلام. زن سدس به اعتبار این که زن کذا و کذاست، بعد دید کذا و کذا نیست. شوهر کرده به اعتبار اینکه شوهر کذا و کذاست، بعد دید نخ اینجور نیست. در نتیجه اگر میدونست که اینجور نیست رضایت به این نکاح نمیداد. الانم راضی نیست، ولی نکاح چه شده؟ انجام شده. کی گفت از شما در بقا احتیاج به رضایت دارید؟ همینقدر که معامله و تجارت شما حدوثاً چه باشد؟ با رضایت باشد. شما اگر سکه دون رو طلا دون رو امرو رفتید فروختید به طلا فروشه، طلا فروشم رو قیمت بازار روز طلای شما رو خرید، پولشو به شما داد، فردا گرون شد طلا، شما برید در این دکونی طلا فروشه بگوی آقا طلا منو پولو بسون پس بده، طلا گرون شده، من راضی نیستم. میگه چی؟ تموم شد. شما در بقا احتیاج به رضایت ندارید، چون در قالب معاملات اونی که سرمایش چه کرده است، تنزل کرده، راضی به بی نیست. و اگر بتواند میخواد بی رو چیکار کنه؟ فسخش کنه. توجه میفرمایید؟ ولی اون جایی که نمیتوند فسخ کنه اون نمیتوند، وقتی نمیتوند مجبور است قبول کنه، مجبور قبول کنه، چون نمیتوند فسخش کنه، خیار فسخ برش نیست. ولی اگه یه خیار فسخ پیدا کند و متضرر شده باشد، بلافاصله میاد میگه چیکارش کن؟ میگه آقا فسخ کردن، تا از ضرر خودش جلوگیری کن. ولی وقتی نمیتوند فسخ کنه، خب میاد میگه من راضی نیست، کوفتت بشه. خب ما بگم که خب وقتی راضی نیست معامله باطل میشد. یعنی شما در معاملات حدوث معامله احتیاج به رضایت داره. بقاءن چیزی به اسم رضایت دلیل بر اعتبارش وجود ندارد. این اشکال سوم. چه ربطی داره؟
هر حال وقتی تو بعد ازدواج حالا شما میدید اگر ندونه خب طرف ازدواج این بعدش هم
عقد صحیح زن ناشز اسم عصیت کرد. نه چه خیالی داره؟ طلاق بده. طلاق که از طلاق و به ید من اخذ به سا خیار نیست که. طلاق میتوانی نکاح رو به هم بزنی. ناشزش تمکین نمی کنه، نفقه ندارد، تمکین نکرد، شما میتوانی طلاقش بده. خیار نیست. شما به معنا زوج همیشه میتونی طلاق بدهی، اون کاری به بی نداره. خب اشکال چهارم که رو مبنایی ما وارد میشن، این اشکال مبنایی است. آقای ناینی میتونه بگه ما این حرفو قبول نداریم و ما به شما گفتیم اصلا داستان معاملات قصه قصه رضایت نیست، حتی رضایت به حدوث هم نیست، قصه استناده. استناد خونش رو آورده تو بنگا میگه بفروش برام این خونه، این خونه رو برام بفروش. بنگا داره میگه که آقای فلان این خونت خوبه سا، دیگه گیرت نمیاد، نگرش داره، اوضاع الان خرابه سا. میگه که همه این آره که میگوی خودم میدونم، اما مجبورم بفروشم. میگه یعنی راضی به بی هستی؟ میگه نیستم، اما چی کار کنم باید بفروشم؟ زنم مریضه، به چه مریضه، دخترم رو میخوام جاز بدم، مجبورم بفروشم. اومده بود یا آقا یه آپارتمان داره ته چلقوز آباد، خب دخترش رو عقد کرده، میگه چه؟ میگه دخترم رو عقد کردم، جهیزیه دختر رو میخوام بدم، آبرو دارم، هیچی ندارم جهیزیه بدم، آپارتمان رو مجبورم بفروشم، جهیزیه دختر رو بدم. زن رو بشتم های چگاه کنیم؟ مجبوریم بریم مستجر تا بتونم جازی دخترم. راضی به بی نیست، اما جبر زمانه و روزگار او را وادار کرده است که بفروشد. بی صحیحه، بله، چون خودش دارد میفروشه، بی مستنده به اوست، بنابراین بیش صحیحه. توجه میکنه؟ در معاملات شما استناد میخواهید، رضایت نمیخواهید. دخترک یکی دیگه رو میخواد، توجه میفرمایید، و اونی که میخواد در با هر به هر دلیلی نشده. الان یه نر خر دیگه اومده است دارد میخواد بسونه بهش، توجه میفرمایید. دخترک نسبت به ازدواج به این هیچ رضایت نداره، اما وقتی که سر سفره عقد نشسته است، عاقد میخواد عقد رو بخوند، میگه من وکیل شما هستم، میگه باش. ولی تو دلش اینا نمیخواد، اونو میخواد. بنابراین رضایت اون شیش گوشه یه دلش که شما میگو اصلا رضایت نداره، ولی دیگه حالا بله را داده. شما هم عقد رو میخونی، عقد صحیحه یا نه؟ بله؟ استناد هست، وقتی استناد بود حکم صحت میاد. ترجمه کنم، بنابراین رو این عرض ما که البته همه قبول ندارن اینا، خب رو این عرض ما دیگه اصلا فرمایش آقای ناینی پا در هوا خواهد بود، به کلی از به میره. بله
اما در اصل بیدر شما فرمان اصلاح کردن دائیه، اون دائی دخالت در بین نداره.
نه اجازه رو فرمان
این در چش مرید خونه تو میپرسه مجبور اینجا دائی میگن، دائیه در بین نه اصل بید.
نه
اصل بید اگر رضایت نباشه، اگر کراحت توش باشه بید باطل.
هیچ کراحت یعنی اونی که مجبورش میکنه، این الان جبری در بی، جبری که اسلحه بالا سرش باشه که کتکش بزنن نیست، اما جبر اجتماعی است. هر چی شما خواستش رو بذار، الان باید جهیزیه دخترش رو بدهد آبروش میره، باید زنش رو علاج کند و الا زنش میمیره، مادر بچه‌اش میمیره. خب اول بله هیچ رضایت ندارد اون وقتی که آقا رضایت که آقایون میگن ها میگه در رضایت در اصل بی میگه به حضرت عباس میگه دست خودم بود نمیفروختم، اما چی کار کنم این چی کار کنم پر رضایت نداره، اما میاد تو خون دفتر خونه سنده امضا میکنه، مبایعه نامه رو امضا میکنه، اینا این بی صحیح هست، همه میگن صحیح. اونی که ببینید تو معاملات شما چیزی که میخوان استناده، استناده به شخص معامله کننده، حالا بی باشد، اجاره باشد، نمیدونم هر چی که باشد، شما رفتش هیچ حاکی از رضایت است، اصلا اعلام عدم رضایت میکنه. الان تو اون مواقعی که مثل نوروز و اینا مردم میرن سفر و یه مکانی رو میخواد اجاره کنه برای خانوادش، یه شب رفته توی شهر، این آواری کرده، این بابا که میخواد اتاق را اجاره بدهن، فرض بفرمایید که این اتاق را یه قیمت کذایی روش گذاشته، خیلی خوب، خب این میگرده هر جا میخواد یه برا زن رو به چشو ببرد توی اتاق گیرش نمیاد، مجبور است دیگه اینو اجاره کن. ترجمه میفرمون اون وقت و اون وقتی هم که دارد اجاره میکنه میگه چه خبره، میگه سری گردن است بابا، یه شب اینجا رو میخوای بدهی ما، چرا اینقدر گرون میدهی، آسنون هست؟ میگه آقا جون میخوای بگی نمیخوای برو، یکی دیگه میاد میگیره، جرابه هست نکنه، اگه میخوای بسم الله و پولا بده و برو توش، نمیخوای یکی دیگه میاد اینجا را اجاره میکنه به همین قیمتی یا بالاتر، میبیند که چاره ای نیست، نمیتونه زن و چشو وسط خیابون بذارد که، میگه خب باشه میگیره، اما رضایتی نداره، ولی اجاره صحیحه چون قبول کرد، چون قبول کرد امشب بابت این اتاق این مکان این مبلغ رو بده. چرا؟ چون جبرش نه جبری این باشد که اسلحه ای باشد و اینا، مجبور خانوادشو یه جایی ببره، این استناده، این استناد کفایت در معامله است، این معامله رو نمیتونن بگن باطل، نمیتونه بعد بیاد بره شکایت کنه بزین که این با من معامله با بگه آقا ما گفتیم قیمتش اینه، فهمید قیمت اینه، اومد گرفت رفتش تمامش. ترجمه میفرمون بنابراین شما در معاملات اونی که میخوان استناد به معامله کننده است، چیزی به عنوان رضایت نیست، و البته اینو بحثشو کردیم و این یه بحث مبنایی است، بگذاریم. پس بنابراین اینم تقریب استدلال آقای ناینی بود به آیه شریفه. ملاحظه فرمودید 4 تا اشکال برش کردیم و واره این تقریب استدلالم تمام نشد. دلیل سوم که کوتاهه برای اثبات خیار قبل و سریع عرض کنم، تمسک کرده اند به روایات وارد شده در باب تلقی رکبان. علامه در تذکره 1169 می فرماید ولأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخیار فی تلقی رکبان. تلقی رکبان کاروان تجاری که می آمده است به سمت یک شهری منطقه ای، اینا می رفتن استقبال بیرون شهر بیرون منطقه می رفتن به استقبال کاروان تجاری، کالاهاشونو می دیدن و بیرون خرید می کرد. خب پیامبر فرمودن تلقی رکبان اگر کسی کرد، یعنی فروختی جنس دو به اینا که زودتر اومدن به استقبال بیرون شهر، بی صحیح هست لکن خیار ده. وقتی آمدی در شهر اگر دیدی قیمتی که در شهر برای جنست هست با او قیمتی که تو فروخته ای اختلاف دارد، خیار داری، میتونی معامله را چیکار کنی؟ فسخش کن. علامه میفرماید و انما اثبته للاثبته للقبن. پیامبر این خیار را، این چه خیاری است که جعل کرده؟ خیار تلق رکبان که نداریم که، میفرماید این خیار قبنه. چون ممکن است اینایی که دارن میان صاحب کالان مخبون شده باشند، پیامبر میگد اشکالی نداره، میخوای بفروشی بفروش، لکن خیار قبل داری. وقتی وارد شدی در اون منطقه شهر، اگر دیدی اونی که ازت خرید کردن با اونی که قیمت اونجا هست اختلاف فاحش دارد، خیار قبل داری، میتوانی معامله را فسخ کنی. بنابراین به روایات تلق رکبان میتوان ازش استفاده کرد خیار قبل را. بله تدلیس نه، عمده خیار قبله، ولی خیارات دیگه هم ممکنه بیاد. اشکالی که به این استدلال هست، گوش کن، دو تا اشکال. اشکال اول این است که این بفرمایید که روایاتی که در باب تلق رکبان وارد شده است مطلقا در مجامع حدیث شیعه هیچیش نیست. فاضل معاصر گوش کن، این روایات روایاتون عامیات، صحیح مسلم است، سنن ابی داوود است، ترمذی است، بیهقی است، مسند احمد است. هست روایات تلق رکبان که خیارم درش پیامبر فرموده ان دارد، لکن روایات تمامش عامی است، از طریق ما یک روایت نرسیده است. بنابراین حتی رو قول ما که میگوییم چی؟ ضعف روایت منجبر است به عمل مشهور اصحاب بر طبق اون روایت، این در جایی است که روایت از طریق خودمون رسیده باشد. روایاتی که از طریق نابرادری های ما رسیده است مطلقا در نزد ما اعتبار ندارد، مطلقا اعتبار ندارد، یعنی که ان لم یکن شیئا مذکورا، در بخاری باشد یا در مسلم باشد یا هر جا باشد، ضعف روایت منجبر به عمل اصحاب است، روایتی که وردت به طرقنا در مجامع حدیث ما وارد شده باشد. و تلق رکبان تمام روایاتش عامی است، یک روایت شیعی ندارد. بنابراین سندن این روایت ها در نزد ما اصلا تمام نمی شد. توجه فرمودی؟ یعنی آیا شما میتونید رو بخاری و مسلم توجه کنید فتوا و رأی صادر کنید؟ بخاری و مسلم در نزد ما اعتباری ندارد. ما مجامع حدیث خودمون که از طریق اصحاب خودمون به ما رسیده است اعتبار دارد. اگر میبینید جایی توسکه به روایات عام میکنیم الزاماً للخصم است. توجه میکنید؟ میخوام اثبات ولایت امیرالمومنین رو بکنیم. او که طریق ما رو قبول ندارد، ما از طرق خودشون اثبات ولایت میکنیم برای خودشون که نتوانند انکار کنند. و الا روایات اونا پیش ما اصلا ثابت نیست. اونا که ان لم یکن، اصلا انکار نیست بخاری مسلم. نه نه، چهار تا فلان نشسته عمل کنند به ما چه ربطی داره؟ ربطی به ما نداره. مؤیدم استفاده نمیشه. این حرفم قبول نداره. خیلی کم لطفیست نسبت به فقه شیعه. این مطلب مراد اون بزرگی که این حرف رو زده است، یعنی نه اینکه فقه شما حاشیه است، یعنی ائمه ما در بعض از کلماتشون به انظار عامه نظر داشتن و فقه اونا را اون جاهایی که باش موافق نبوده ان و باطل بودن اعلام کردن باطله. مثل اون فتوایی که میاد نقل میکنه میگه آقا ابو حنیفه اینجور به من گفت، فرمودن به مثل هازا یمنع السما من المد قطره و چی؟ ایناست که میگد حاشیه. میگد رب نه
یعنی نه که خلافان چه که مخالف مدنس ما میاریم و
این ای ها این حاشیه
حاکمیت هم با اونا بوده با... اونا همیشه فقهش حاکم بوده.
من اون اگه تو شنیده ای من خودم پیش اون آقا درس خوندم. اگر قرار است که شما گوش کن گوش کن شاگرداشم گفتم خب اجازه بده این نقل قول نه این درست نیست. این درست نیست. شما نقل قول که شما دارین میگن فقه شیعه را حاشیه فقه اهل سنت میگیری، یعنی اون متن است این حاشیه و متن باید از اهمیتی برخوردار باشد تا او حاشیه بیاد کنار متن بشه. اگر یک کسی که شما فقاهتش قبول نداری یه متن فقهی می نویسد، فقها ها اون متن فقهی رو میان حاشیه بزنن؟ وسیله ی آستابالحسن حاشیه می زنن، یا چی را حاشیه می زنن؟ یا عروه سید یزدی حاشیه می زنن. حالا اگه یه آقا ده ورداشتیست برای خودش یه کتاب سر هم کرده، کتاب اونو کسی میاد حاشیه بزنه؟ نه. فقه ما و او وقت تو متن و حاشیه متن اهم است یا حاشیه؟ نه. اینا را شما توجه داشته باشید وقتی این تعبیر را میکنید دارید فقه شیعه را بهش ظلم میکنید. بله ائمه ما رب ما به انظار اهل سنت چه داشتن؟ نظر داشتن، چون با اونا زندگی میکردن، اونا فتوایی خلاف اینا داشتن. رب ما ائمه در تقیه بودن نمیتونستن اعلام کنن، رب ما میتوانستن اعلام کنن و اعلام میکردن که ما این نظر را قبول نداریم، این درست نیست، این فتوا و فتوایی است که آسمان حبس میشد به واسطه این فتوا، این خلاف است. صحیح ربما اعلام کردن، ربما هم اعلام نکردن. اینی که ربما اعلام کردن این دلیل نمیشد فقه ما حاشیه باشه. حاشیه را تا متن نداشته باشی نمیفهمی. یه لا یجوز شما داری، این لا یجوز چی؟ لا یجوز مسئله عروه رو باید بذارید جلو ببینید صاحب عروه میگه چی. بعد فرض کنید صاحب عروه مثلا گفته یجوز میبینید این آقای فقیه یجوز و ورورو کرده چی؟ لا یجوز. تا متن نداشته باشی حاشیت اصلا قابل فهم نیست. فقه ما اینجور نیست. ربما بی خوده. فقه ما از ابتدا استقلال دارد. لکن ربما نظر دارد به فقه اونا. چرا؟ چون اونا اکثریتن. چون اونا حکومتن. توجه میکنی؟ لذا ائمه در بیان آرائشون به رأی اونا نظر دارن. این صحیحه. اون آقایان که میخواد بگه اینو میخواد بگه. میخواد بگه چون ربما ائمه به آرای اونا نظر دارن. شما در اون مواردی که آرای رأی امام ناظر به رأی اوناست. اگر بخوای مطلب رو بفهمی باید رأی اونا رو بفهمی؟ بعد بتونی این رأی که ناظر به اونست بفهمی. این حرف درسته سری جا خودش، کلیت ندارد. ظلم به فقه شیعه نکنید. شیعه یکی
اینی که شما فهم در نبانه که کسی میدونه که ما اختلاف داریم. ما در احکام و فروعات ها میگیم اگر گفتن که اسلام مدد نمازات سه بگم، مثلا مهندس گفت اگر گفت که مثلا این دو رکعت یه خلل دارید، معلوم است که اصل دو رکعت بوده. این در طول تاریخ ها اگر خلافش باشه ما میگیم که این قول میذاریم. اگر فتوا این فتوا صاحب قول باشه دیگه احتیاج بهش حاشیه نداریم. معنی اینه ما در احکام این که شما در اعتقادات و در مبانی
این میشه فقه زیدی. در فقه زیدیه همین زیدیای یمن میگه که هر آن چیزی که از زید بن علی به ما رسیده باشد ما مطابق او فتوا میدهیم. میگم خیلی خوب، هر مسئله ای که شما مستندی از زید بن علی در موردش نداشته باشید چه میکنید؟ میگه عمل میکنیم به فقه ابو حنیفه. این میشه متن حاشیه. یعنی فقه زیدی الان یک تعلیق است بر فقه ابو حنیفه. میگه هر جا از زید برا ما رسیده است خلاف ابو حنیفه است، ابو حنیفه رو میذاریم کنار. هر جا که از زید ابن علی مطلبی به ما نرسیده است، خب مسئله رو چی توش میگوی؟ میگه هر چه ابو حنیفه گفته. بنابراین فقه زیدی به فقه شیعه نزدیک نیست، فقه زیدی به فقه حنفی نزدیک. این مسئله که شما میگون یعنی اگر یه چیزی از ناحیه ائمه ما نرسید درست شد؟ الان ما چی کار کنیم؟ شما میگون باید به فقه اهل سنت عکس کنیم. حالا به فقه اهل سنت به کتبش عکس کنیم. چهار تا فقه دارن. تازه فقه رسمیشون چهار تاست. ولی فقه های غیر رسمیشون 200 تاست. فقه رسمیشون چهار تاست. کدومش؟ ما میگم هیچ کدوم. ما اگر از ناحیه ائمه اهل بیت چیزی به ما نرسیده بود چه جاری میکنیم؟ میام سر اصول عملی خودمون. ما یه اصول عملیه داریم. وقتی دستمون از دلیل لفظی کوتاه شد نمیریم سر ابو حنیفه، نمیریم سر شافعی یا مالک. یعنی اونا برا ما که انلم یکن شیئا مذکورا، اون فقیه بزرگی که گفته است جاشا بفهمی. حرف جا داره. جاش این است بعض جاها داریم آراء ائمه ما ناظر به آراء اهل سنت است. اون جایی که رأی امام ناظر به رأی اوناست شما باید اول رأی اونا رو بشناسی، ثم کلام امام رو ببینی چه جوری دارد به رأی اونا ناظره، کجا اونا رو دارد رد میکنه. خب اما نه این که فقه اوناست ما حاشیه نشستی. این خیلی ظلم بزرگیست به فقه شیعه. شیعه دو تا چیز شیعه دارد که این دوتا نازیدن داره. یعنی تشیع میتواند به این دو مطلب افتخار کند و سرش رو راست بگیرد تو تمام دنیا. یک اعتقاداتش، یه اعتقاداتی دارد، این اعتقادات مطابق است با عقل سلیم. تمام عقل به ما هو عقل اعتقادات شیعه را تصدیق میکند، یک کلمه خلاف عقل ندارد. و این در یه مذهب خیلی نکته مهمی است که اعتقاداتش مطابق عقلانیت باشد. یعنی تشیع یک اعتقادی است که با عقلانیت محض. این اعتقاداتش هیچ جا نیست، خالصه. خب این یکی. دو، فقهشه. فقه شیعه نسبت به فقه اهل سنت، ما فقهمون خیلی مفصل تره، خیلی فروعمون بیشتره. بله یه وقتی اونا در فقه از ما جلو بودن، اون وقت که شیخ میگد تو مبسوط، اول مبسوط، که عامه بر ما اعتراض میکنن که شما اجتهاد ندارید، فروع فقهی ندارید. من این کتاب رو نوشتم که معلوم بشود مام با توجه به اصولی که بهمون ائمه دادن میتوانیم حکم فروع رو معلوم کنیم. ولی شما در فقه تو قرن بفرمایید که هفتم به علامه هلی که رسیدید، قرن هشتم، 728 وفات علامه است، در قرن هشتم به علامه هلی که میرسید، علامه در منتهى المطلب وقتی منتهى المطلب رو مینویسد، خودش تو خلاصه مینویسد یکی از تألیفات من منتهى المطلب است، ولم یسن فی الاسلام مثله. به حضرت عباس تزکیه نفس نکرده است، به حضرت عباس درست گفت. یعنی وقتی میگه برای منتهى المطلب من، در اسلام مثلش نوشته نشده. نمیگه تو فقه شیعی، میگه در فقه اسلامی مثل منتهى المطلب من نیست. و راست میگه، یعنی حرفش اونایی که اهل فنن تصدیق میکنن که منتهى المطلب چه کتاب دقیقی است. در جمله فقه شیعه را اینجور کوچیکش نکنید، فقه شیعه خیلی بزرگه. و فقه شیعه را زانو میزنن اونا در مقابلش، همونجور که در مقابل اعتقاد شیعی زانو میزنن. فقه شیعه الان تو غرب قابل طرحه، دقت میکنید؟ اعتقادات شیعی و فقه شیعی تو دنیای امروز قابل پذیرش و قابل طرح هست. ظلم بش نکنید. حالا دیگه دومین مطلب. خیلی خوب، حتی اگر سند این روایات تلق رکبانم تمام بشود، آیت مطلبی که ازش استفاده میشد که تمام نمیشه، به فرض سندش هم تمام بشه، در داستان تلق رکبان پیغمبر جعل خیار کرده. شما میگوی علامه خیارش قبن است، بسیار خوب، خیارش هم خیار قبنه. این دلیل نمیشد که فی جمیع موارد القبن چیه؟ خیار قبنه. در تلق رکبان خیار است، درست شد؟ اما آیا از تلق رکبان میتوانید تعدی کنید شما به همه موارد چی؟ همه موارد قبل؟ چون همه موارد قبل که تلق رکبان نیست که. خب؟ نه، تلق رکبان هم به فرض قبول کنید میشه خیار قبل در باب تلق رکبان. اما امروز که دیگه تلق رکبان نیست که، ولی قبل وجود داره. شما شما حضرت فاضل معاصر سب کنیم یخته ده آخه بذارین من تم یخته گوش نرین. حضرت عباس امرونم اگر بخواهید
از این دقیقه آخرت
خب گله چیزه دیگه، گله ده گل دقیقه 90 خیلی خوشمزه است. در تلق رکبان شما میخواید تعدی کنی به سایر موارد خیار قبل، احتیاج دارید به چی؟ احتیاج دارید اما به تنقیح منات قطعی، یا احتیاج دارید به چی؟ القاء خصوصیت. خب باید بگن که من احتمال خصوصیت نمیدهم. خیلی خوب. خب تنقیح منات جزء فقه ما نیست. باید این که هیچی، باید بگن من احتمال خصوصیت مطلقا نمیدم در مولد تلقی الرکمان و غیر تلقی الرکمان. خب این احتمال خصوصیت هم که وجود داره، بنابراین چه جوری شما میخوان تعدی کنید از داستان تلقی الرکمان به بقیه موارد خیار قبل؟ نهایت اینجا میشد شک در مخصص اقل و اکثر. یعنی شما یه اوفو بالعقود دارید، یه دلیل تلقی الرکبان آمده است، اوفو بالعقود رو تخصیص زده است، شک دارید آیا این دلیل تلقی الرکبان آیا مختص است به تلقی الرکبان یا غیر تلقی الرکبان بقیه موارد خیار قبل رو هم میگیرد. در موارد شک در مخصص بین الاقل و الاکثر قاعده چه حکم میکنه؟ شما باید اقل را اخذ بکنید و نسبت به اکثر، یعنی قدر متیقن را اخذ میکنید، نسبت به اکثر رجوع میکنید به چی؟ به عام، به اوفو بالعقود. بنابراین حتی اگر ما این روایات عامی رو بپذیریم، به واسطه این روایات عامیات اثبات خیار قبل در همه موارد قبل نمی شود. و صلی الله علیه و آله.